صفحه 642. دارتونیان گفت صحیح است. دختر جوان گفت آیا به خاطر دارید که می گفتید هر وقت که از طرف خانم خطری برای من پیش آمد شما مرا در کنف حمایت خود قرار خواهید داد؟ بلی دختر عزیز من. و آیا تصدیق می کنید خطری که اینک از طرف خانم من برایم ایجاد شده ناشی از شماست؟ بلی دختر عزیز، این موضوع را تصدیق می کنم. و اگر شما اصرار نمی کردید که خود را به جای وارد وارد اتاق خانم بکنید این وقایع پیش نمی آمد؟ این را هم تصدیق می کنم و من حاضرم که تو را مورد حمایت قرار بدهم. ولی بگو بعد از اینکه امروز صبح من از خانه شما رفتم در آنجا چه وقایعی اتفاق افتاد؟ همینقدر می دانم که خانم با زنگ و فریادهای خود نوکرها را بیدار کرد و آنجا از زبان او بیرون می آمد علیه شما گفت و بعد بیهوش شد. تو در این حیث و بیس چه کردی؟ من متوجه شدم که خانم من به محض اینکه قدری از غیظ و خشم فرود بیاید و در اطراف این واقعه فکر کند خواهد فهمید که شما بدون کمک من نمی توانستید به عنوان وارد وارد اتاق بشوید. راست میگویی و این زن که مانند یک سبع درنده است هوش هم زیاد دارد و به این موضوع پی خواهد برد. من قبل از اینکه وی به فکر بیفتد از من توضیح بخواهد قدری پول با بهترین اساسیه خصوصی قابل حمل خود را برداشتم و از آن خانه خارج شدم و یک راست به اینجا آمدم. آه طفلک عزیز من، کمال میل را دارم که تو را مورد حمایت قرار بدهم، ولی فردا نه بلکه پس فردا من از اینجا خواهم رفت و تو تنها خواهی ماند. در هر حال مرا از پاریس بیرون ببرید و در صورت لزوم از فرانسه خارج کنید، زیرا مایلیدی به محض اینکه حدس بزند که من در این ماجرا دست داشتم دیگر دست از تعقیب من بر نخواهد داشت. متاسفانه ما به میدان جنگ و به بندر روشل می رویم و من نمی توانم تو را با خود به آنجا ببرم، ولی به طور قطع شما در ولایات دارای خویشاوندان و دوستانی هستید و می توانید مرا با آنها بسپارید. دختر عزیز من، در ولایات و به عبارت بهتر در ولایت ما که گاسکونی می باشد خانمها عادت ندارند که پیش خدمت نگاه دارند، ولی من تو را به وسیله یکی از دوستان خود در مکانی امن جا خواهم داد. آنگاه دارتونیان نوکر خود پلانشه را صدا زد و گفت فوراً برو به منزل آرامیس و بگو که بدون درنگ اینجا بیاید. پلانشه رفت و دارتونیان خطاب به آتوس گفت من یقین دارم که آرامیس می تواند برای کتی مکانی تهیه کند که وی در آنجا مشغول خدمت و هم در امنیت باشد. شما چرا از پورتوس استفاده نمی کنید؟ زیرا پورتوس با خانمی که دوشس می باشد مربوط است و آن دوشس می تواند کتی را به خدمت خود بپذیرد. آن خانم که دوست پورتوس می باشد و عنوان دوشس دارد به وسیله میرزاهای شوهرش احتیاجات خود را بر می آورد و محتاج پیش خدمتی مانند کتی نیست. و دیگر اینکه تصور نمی کنم کتی راضی شود در خیابان خرس سکونت اختیار نماید. کتی، آیا تو در خیابان خرس سکونت می کنی؟ دختر جوان گفت آقا، در هر نقطه که امن باشد من سکونت اختیار خواهم کرد و عمده این است که این زن نداند من در کجا هستم و نتواند مرا پیدا کند. دارتونیان گفت کتی، اینه که ما از یکدیگر جدا می شویم امیدوارم که تو بدانی که من این زن را دوست نمی داشتم و ندارم. کتی گفت بلی آقا، و اینک تصدیق می کنم که شما این زن را دوست نمی دارید. آیا از من راضی شدی؟ بلی آقا، و من تا زنده هستم از شما راضی خواهم بود. کتی، ولی می خواهم یک سوال از تو بکنم، و آیا تو که در خدمت این زن دیو سرشت بودی نشنیدی که شب یک زن جوان را بر حسب دستور او رو بوده باشند؟ رنگ از صورت کتی پرید و گفت آقا، مگر به او علاقه من دید؟ دارتونیان گفت نه، من به او علاقه ندارم، ولی یکی از دوستان من یعنی آقای آتوس که اینجا حضور دارد نسبت به دو علاقه مند است. آتوس مانند کسی که یک مرتبه مار او را گزیده باشد از جا جست و گفت آیا مرا میگویید که به آن زن علاقه مندم؟ دارتونیان آهسته بدون اینکه کتی بفهمد دست آتوس را فشرد و گفت آری، شما را می گویم که این همه نسبت به خانم بوناسیو محبت دارید و من هم به تبعیت از شما او را دوست می دارم و اگر از کتی ملاحظه می کنید بدانید که وی یک زن رازنگاهدار می باشد و این مقوله را به کسی نخواهد گفت. کتی گفت: من هرگز مطالب مربوط به دیگران را افشا نمی کنم. دارتونیان گفت: کتی، آن زن که گفتم موسوم به خانم بوناسیو است و زوجه همین مرد بدترکیب و پیر می باشد که تو قبل از ورود به این خانه او را مقابل در دیدی. کتی گفت: پناه بر خدا آقا، این حرف شما سبب وحشت من گردید. دارتونیان گفت: برای چه؟ کتی گفت: برای اینکه می ترسم که این مرد مرا شناخته باشد. چطور؟ آیا می ترسی که این مرد تو را شناخته باشد؟ چه ارتباطی بین تو و بوناسیو وجود دارد و به چه مناسبت از او می ترسی؟ آقا، این مرد دو مرتبه به منزل مایلیدی آمد. آه، دو مرتبه به منزل خانم تو آمد؟ بلی آقا. آیا به خاطر داری چه موقع آنجا آمده بود؟ یک مرتبه تقریباً 17 یا 18 روز پیش من او را دیدم و آمده بود که خانم مرا ملاقات کند و مرتبه دیگر همین دیشب وارد آن خانه شد. بوناسیو دیشب به منزل مایلیدی رفت؟ آیا یقین داری که اشتباه نمی کنی؟ آقا، من اشتباه نمی کنم و همین دیشب که شما در منزل مایلیدی بودید این مرد وارد آن خانه شد و چند دقیقه پس از اینکه او رفت شما وارد آن خانه شدید. دارتونیان خطاب به آتوس گفت: دوست عزیز، مثل این است که شبکه جاسوسی از هر طرف ما را احاطه کرده و ما مثل مگس که گرفتار تار عنکبوت شود در وسط یک شبکه بزرگ جاسوسی هستیم. آتوس گفت: من نیز همین فکر را می کنم. دارتونیان خطاب به دختر خدمتکار گفت: کتی، آیا بوناسیو وقتی تو وارد این خانه می شدی تو را شناخت؟ کتی گفت: من به محض اینکه او را دیدم لبه کلاه خود را پایین آوردم، ولی شاید قبل از اینکه من لبه کلاه خود را پایین بیاورم وی مرا دیده و شناخته باشد. دارتونیان گفت: آتوس عزیز، این مرد نسبت به شما زنین نیست و به همین جهت خواهش میکنم پایین بروید و ببینید که آیا او آنجا هست یا خیر. آتوس پایین رفت و مراجعت کرد و گفت: نه، او نیست و تصور میکنم رفته گزارش بدهد که ما در این خانه جمع شده ایم. دارتونیان گفت: پس خوب است فوراً از اینجا برویم و فقط پلانشه را در اینجا بگذاریم که برای من خبر بیاورد. آتوس گفت: چون قرار است آرامیس اینجا بیاید بهتر آنکه تا موقع آمدن او صبر کنیم. دارتونیان گفت: راست است و بهتر آنکه صبر کنیم تا او بیاید. چند لحظه دیگر آرامیس وارد شده و موضوع را جهت وی شرح دادند و گفتند که قطع نظر از لزوم رفتن از آن خانه، آرامیس باید برای کتی محلی پیدا کند که وی بتواند به خدمت مشغول باشد و هم در امنیت به سر ببرد. آرامیس در حالی که سرخ شد گفت: دارتونیان، آیا واقعا شما بدین مسئله علاقمند هستید یا اینکه هوس کرده اید برای این دختر مکانی پیدا نمایید؟ دارتونیان گفت: دوست عزیز، پیشنهادی که به شما میکنم هوس نیست و باور کنید که اگر وقت زیغ نبود و من میتوانستم از پاریس به ولایات مسافرت کنم ولو خانه های ولایات را یکایک بکوبم مکانی جهت این دختر پیدا میکردم و اگر شما این مساعدت را نسبت به این دختر جوان بنمایید من پیوسته از شما سپاسگزار خواهم بود. آرامیس خطاب به کتی گفت: یکی از خانم ها موسوم به خانم بواتراس که از اقارب من است برای یکی از خانم هایی که در ولایات سکونت دارد یک زن اتاقدار می خواهد، ولی بدانید که در خانه آن خانم باید خیلی سر به راه باشید. پانویس: زن اتاقدار از مشاغلی است که نمی توان به زبان فارسی ترجمه کرد، چون نه آن را جامدار می توان ترجمه نمود، چون با جامدار حمام اشتباه می شود، و نه صندوقدار. در کشور فرانسه زن اتاقدار خدمتکاری است که مشاغل ظریف خانه را به انجام می رساند و البسه و خوابگاه خانم خود را مرتب می کند و طبق رسم قدیمی زنهای جوان و نظیف را برای این خدمت می پذیرند. مترجم ادامه متن. بعد خطاب به دارتونیان گفت: آیا شما ضمانت این دختر را می نمایید و به من اطمینان می دهید که رفتار او خالی از عیب خواهد بود؟ کتی گفت: آقا، من در هر نقطه که خدمت کرده ام نسبت به خانم خود امین و وفادار بودم و به یقین بدانید هر کس که مرا از پاریس بیرون ببرد و مکانی به من بدهد، من پیوسته نسبت به او وفاداری خواهم کرد. آرامیس پشت میز نشست و نامه ای نوشت و سرش را بست و با انگشتری خود ممهور کرد و به دست کتی داد و گفت: به این آدرس مراجعه نمایید و مطمئن باشید که شما را خواهند پذیرفت. دارتونیان گفت: کتی، به طوری که دانستی حضور ما در این خانه نه به صلاح توست و نه به صلاح ما، و بهتر این که از یکدیگر جدا شویم و امیدوارم موفق شوی. کتی اساس خود را برداشت و به راهنمایی دارتونیان به راه افتاد که از منزل خارج شود و هنگام خروج از اتاق گفت: آقای دارتونیان، خداوند به شما پاداش بدهد. دوستان از هم جدا شدند و قرار شد ساعت 4 بعد از ظهر در خانه آتوس یکدیگر را بیابند. آرامیس به منزل خود رفت و دارتونیان و آتوس رفتند که انگشتر یاقوت را گرو بگذارند و یک گوهر فروش کلیمی را یافتند که حاضر شد انگشتری مزبور را 300 پیستول گرو بردارد، و چون انگشتر خیلی زیبا بود گوهر فروش کلیمی گفت: چون من یک یاقوت دیگر به همین شکل دارم که با این یک جفت گوشواره می شود، در صورتی که شما حاضر بشوید به من بفروشید، حاضرم که 500 پیستول از شما خریداری نمایم. بعد مدت 3 ساعت اوقات آن دو نفر صرف خرید ساز و برگ تفنگداری شد. آتوس در این مورد هم سلیقه خود را آشکار کرد و هر دفعه که به چیزی علاقه‌مند می شد بدون اینکه چانه بزند قیمت آن را می پرداخت، در صورتی که دارتونیان لازم می‌دید به وسیله چانه زدن از بهای آن بکاهد. ولی آتوس دست خود را روی شانه دارتونیان می‌گذاشت و تبسم می‌کرد و جوان گاسکون می‌فهمید که باید سکوت نماید و متوجه می‌شد که چانه زدن در خور یک اصیل‌زاده کوچک از نوع اوست، نه شخصی چون آتوس که وقار و هیبت شاهزادگان را دارد و هر کس او را می‌بیند می‌فهمد که از یک نژاد عالی می‌باشد. آتوس یک اسب اسپانیایی قره در میدان مال فروش ها یافت که ساقهای بلند، ظریف و سینه پهن و منخرین با وسعت داشت و بیش از 6 سال از عمرش نمی گذشت. دلال مال فروش قیمت اسب را 1000 لیره معادل با 100 پیستول تعیین کرد. دارتونیان طبق عادت خواست چانه بزند، ولی آتوس بدون یک کلمه حرف 100 پیستول به دلال پرداخت و بعد یک اسب دیگر از نژاد پیکاردی که اسبی قوی، فربه و بارکش بود برای گریمو به مبلغ 300 لیره خریداری کرد. پس از اینکه زین، برگ، دهانه، افسار و جل نمد اسب گریمو را خریداری کردند، برای آتوس که از 300 پیستول گوهر فروش 150 پیستول آن را برداشته بود حتی یک شاهی باقی نماند. دارتونیان پیشنهاد کرد که از 150 پیستول سهم خود مبلغی به آتوس برای پول جیب بدهد، ولی تفنگدار با احتشام نپذیرفت و به فکر فرو رفت. دارتونیان پرسید: در چه فکر هستید؟ آتوس گفت: دوست عزیز، آیا به خاطر داری که مرد کلیمی برای خرید این انگشتر چقدر می پرداخت؟ دارتونیان گفت: 500 پیستول. آتوس گفت: شما به اتفاق گریمو که با تفنگ خود با شما خواهد آمد بروید و 200 پیستول دیگر از گوهر فروش بگیرید. دارتونیان گفت: مگر خیال دارید که انگشتر یاقوت را بفروشید؟ آتوس گفت: بلی. دارتونیان گفت: این گوهر خانوادگی را از دست ندهید. آتوس گفت: خاطراتی که با این گوهر قرین می باشد پیوسته مرا رنج می دهد و بهتر این که انگشتر یاقوت را بفروشیم که من دیگر آن حوادث را به یاد نیاورم. از این گذشته ما هیچ وقت 300 پیستول علاوه بر هزینه ضروری پول به دست نخواهیم آورد که بتوانیم این انگشتر را از گرو بیرون بیاوریم، و لذا گوهر فروش یهودی انگشتر را در رأس وعده تصاحب خواهد کرد بدون اینکه 200 پیستول ما با تفاوت را پرداخته باشد، و بهتر همان است که بروید و 200 پیستول از او بگیرید و انگشتر را با بیع قطعی به او بفروشید تا 100 پیستول آن به شما و نیم دیگر به من برسد. دارتونیان به اتفاق گریمو رفت و بعد از نیم ساعت با 200 پیستول دیگر که معادل با 2000 لیره بود بازگشت و خوشبختانه در راه برای وی حادثه ایسو روی نداد. به این ترتیب آتوس هم دارای ساز و برگ شد و هم مقداری پول برای مخارج آینده بدون اینکه خود وی اقدامی جهت تهیه پول کرده باشد آماده شد. صفحه 650 39 شبح است یا انسان. در ساعت 4 بعد از ظهر دوستان در منزل آتوس جمع شدند و گرچه خیال هر 4 نفر از حیث ساز و برگ آسوده شده بود، ولی هر یک خیالاتی دیگر داشتند، چون به ندرت پیش می آید که انسان خیالات نداشته باشد و حتی در موقع نیکبختی هم فکر بدبختی احتمالی آینده انسان را آسوده نمی گذارد. در این وقت پلانشه نوکر دارتونیان وارد شد و دو نامه به دست ارباب خیش داد. یکی از این دو نامه کوچک و ظریف و معطر می نمود و آن را به وسیله موم سبز رنگ که شکل کبوتری روی آن نقش گردیده بسته بودند. نامه دیگر بزرگ و مربع شکل و ضخیم جلوه می کرد و علامت خانوادگی و شغل رسمی کاردینال دورشیلیو روی آن دیده می شد. به محض اینکه دارتونیان نامه کوچک را دید، رنگ از صورتش پرید، زیرا با اینکه بیش از یک مرتبه خطی شبیه به خط آن نامه ندیده بود، می دانست به دست که نوشته شده است. دارتونیان نامه کوچک را گشود و چنین خواند: روز چهارشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر روی جاده شایو گردش کنید و با دقت کالسکه هایی را که عبور می نمایند از نظر بگذرانید. ولی اگر در یکی از کالسکه ها قیافه ای آشنا دیدید، اشاره نکنید و بانگ نزنید و هیچ نوع تظاهر دال بر اینکه شما او را شناخته اید ننمایید، زیرا جان شما و کسی که شما را دوست می دارد به خطر خواهد افتاد و باید بدانید این شخص حاضر شده خود را در معرض تهدید قرار بدهد که بتواند لحظه شما را ببیند. این نامه امضا نداشت و به همین جهت آتوس گفت که نامه مزبور دامیست که برای دارتونیان گسترده اند و او نباید به آنجا برود. دارتونیان گفت: ولی من خط نامه را می شناسم یا تصور می کنم که خط بسیار در نظرم آشنا می باشد. آتوس گفت: تقلید از خط دیگری برای کسی که قدری مشق کرده باشد اشکال ندارد، دیگر اینکه در این فصل بین ساعت 6 و 7 بعد از ظهر جاده شایو طوری خلوت می باشد که رفتن به آنجا مانند رفتن به یک جنگل خلوت، مانند جنگل بندی است و هر بلایی که بر سرتان بیاورند کسی به داد شما نمی رسد. دارتونیان گفت: اگر ما به هیئت اجتماع برویم کسی نمیتواند بلا بر سرمان بیاورد. پورتوس گفت: من با این موضوع موافقم و فرصتی به دست خواهیم آورد که ساز و برگ خود را نشان بدهیم. دارتونیان گفت: ما 4 نفریم و با گماشتگان خود 8 نفر میشویم و خصم هر قدر قوی باشد نمیتواند 8 نفر را یک مرتبه بخورد. آرامیس گفت: اگر این کاغذ را یک زن نوشته باشد و بخواهد شما را ببیند، بسیار از اعمال شما خواهد رنجید، زیرا وی انتظار دارد که شما را تنها ببیند، نه اینکه با یک قشون به دیدن او بیایید. پورتوس گفت: ما در عقب میمانیم و خود را در پشت درخت ها پنهان میکنیم و دارتونیان تنها جلو خواهد رفت. آتوس گفت: ولی یک کالسکه که در حال تاخت میباشد خطر دارد و هرگاه یک گلوله تپانچه از آن شلیک کنند قاتل معلوم نمی شود ولی مضروب به قتل می رسد. دارتونیان گفت: این نوع گلوله ها به احتمال 90% خطا می رود و اگر از کالسکه گلوله‌ای به طرف من خالی کردند، شما می توانید با سرعت خود را به کالسکه برسانید و هر کی را که در آن بود از بین ببرید. پورتوس گفت: من با این نظریه هم موافق هستم، زیرا ما که می‌خواهیم به میدان جنگ برویم، بدون باید سلاح خود را در جای دیگر بیازماییم و اینجا فرصتی به دست می‌آید تا اینکه سلاح آزموده شود. دارتونیان گفت: آقایان، اینک 4:30 بعد از ظهر است و ما تا ساعت 6 بعد از ظهر بیش از مدتی کم وقت نداریم و باید برخیزیم و به راه بیفتیم. پورتوس گفت: بلی، و باید فوراً برخاست و رفت، زیرا اگر بیش از این تأخیر کنیم هوا تاریک می شود و ما را با ساز و برگ جدید نخواهند دید. آتوس گفت: ولی آقایان، در اینجا نامه دیگر وجود دارد که طول و عرض آن نشان می‌دهد فاقد اهمیت نیست. بعد روی خود را به طرف دارتانیان کرد و گفت: دوست عزیز من، برای این نامه بزرگ که علائم کاردینال روی آن دیده می‌شود، بیش از آن نامه کوچک که شما آهسته روی سینه خود نهادید و پنهان کردید، قائل به اهمیت می‌باشم. دارتانیان گفت: در هر صورت باید این نامه را گشود و دید که کاردینال با من چه کار دارد. و بعد از اینکه نامه باز شد، با صدای بلند این طور خواندند: از آقای دارتونیان که اینک سرباز سپاه اسار می باشد، دعوت می شود که امشب در ساعت 8 بعد از ظهر در کاخ کاردینال حضور به هم برساند. امضای نامه هم چنین بود: لاهودینیر، فرمانده گارد کاردینال. در این نامه کاخ کاردینال را با حروف درشت نوشته بودند، چون کاخ کاردینال در آن عصر در پاریس عمارتی معروف بود که مانند لوور و لوکزامبورگ اسم خاص داشت. یعنی کاردینال نام مخصوص کاخ به شمار می آمد، نه اینکه مضاف کلمه اول باشد. آتوس گفت: من از این نامه نگران هستم. دارتونیان، آیا شما دعوت کاردینال را می پذیرید یا نه؟ دارتونیان گفت: چون ساعت 7 بعد از ظهر توقف من در روی جاده شایو به انتها می رسد، می توانم در ساعت 8 بعد از ظهر خود را به کاخ کاردینال برسانم. آرامیس گفت: دعوتنامه‌ای که در نامه اول وجود دارد یک دعوت مهم است و قبول آن واجب به شمار می آید و یک نفر اصیل زاده هرگز نباید در قبال آن دعوت جواب منفی بدهد یا از رفتن خودداری نماید. اما همین اصیل زاده می تواند به عذر کسالت دعوت یک مرد را نپذیرد. پورتوس گفت: به خصوص اگر دعوت مزبور از طرف کاردینال باشد. آرامیس گفت: و همه می دانیم که ریشلیو برای این از دارتونیان دعوت نمی کند که او را مورد تقدیر قرار دهد و به وی انعام و نشان اهدا نماید. پورتوس گفت: من اگر جای دارتونیان باشم این دعوت را نخواهم پذیرفت. دارتونیان گفت: آقایان، اولین مرتبه کاوا از طرف کاردینال آمد و مرا احضار کرد و تاکید نمود که به ملاقات او بروم، ولی من نرفتم و فردای آن روز یک بدبختی بزرگ بر من روی آورد، زیرا خانم بوناسیو را رو بودند و لذا این مرتبه عزم دارم که دعوت کاردینال را بپذیرم. آتوس گفت: اگر عزم شما جزم است بروید. آرامیس گفت: باستیل را هم فراموش ننمایید، زیرا ممکن است که کاردینال شما را در قلعه باستیل جا بدهد. دارتونیان گفت: به فرض اینکه وی فرمان حبس مرا صادر نماید، من می دانم که شما مرا از باستیل بیرون خواهید آورد. پورتوس مانند کسی که درباره یک کار پیش پا افتاده و سهل صحبت کند گفت: البته که ما شما را از باستیل بیرون خواهیم آورد، زیرا باستیل گرچه دیوارهای ستبر و برج‌های محکم دارد، ولی چون محافظین آن انسان هستند می توان بر آنها غلبه کرد. آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، چون ما پس فردا باید به طرف میدان جنگ برویم، بهتر این است که شما به باستیل نروید. آتوس گفت: آقایان، من یک پیشنهاد دارم. همه ساکت شدند که پیشنهاد آتوس را بشنوند. آتوس گفت: هنگامی که دارتونیان به طرف کاخ کاردینال می رود، ما هر کدام به اتفاق 3 نفر از تفنگداران سلطنتی به کاخ کاردینال خواهیم رفت و هر کدام با آن 3 نفر جمعاً 4 نفر کنار یکی از درهای کاخ در تاریکی خواهیم ایستاد و اگر دیدیم از حیات کاخ یک کالسکه دربسته و مزنون بیرون آمد، خواهیم فهمید که دارتونیان را به طرف باستیل می برند و به کالسکه مزبور حمله ور می شویم و دارتونیان را نجات می دهیم. دیگران بعد از شنیدن این نقشه هورا کشیدند. آتوس گفت: اجرای این نقشه یک فایده دیگر دارد و آن اینکه مدتی است که ما با افراد گارد کاردینال دست و پنجه نرم نکرده ایم، به طوری که آقای تروی تصور کرده که ما زندگی را بدرود گفته ایم. آرامیس گفت: اگر من دارای قدرت بودم شما را آتوس سردار قشون می کردم، زیرا شما جهت لشکرکشی خیلی استعداد دارید. پورتوس گفت: دیگر تأخیر جایز نیست و من می روم که به تفنگداران بگویم که برای کار آماده باشند و وعده ملاقات را در ساعت 8 بعد از ظهر مقابل کاخ کاردینال قرار می دهیم و شما هم به نوکران خود بگویید که اسب‌ها را زین کنند. دارتونیان گفت: ما متاسفانه من اسب ندارم و باید بروم و یکی از اسب‌های آقای تروی را سوار شوم. آرامیس گفت: امشب شما احتیاجی به اسب آقای تروی نخواهید داشت. دارتونیان گفت: چطور؟ آرامیس گفت: برای اینکه من یک اسب در اختیار شما می‌گذارم. دارتونیان گفت: اگر اسب خود را به من بدهید، پس خود شما سوار چه می‌شوید؟ آرامیس گفت: من سه اسب دارم که یکی از آن خودم و دیگری مال نوکرم می باشد و اسب سوم را به شما می دهم. آتوس گفت: اینک من مجبورم که گفته قدما را که می گفتند شعرا فقیر هستند تصحیح نمایم، زیرا شما آرامیس عزیز با اینکه شاعر هستید دارای سه اسب می باشید. دارتونیان گفت: من تعجب می کنم که شما اسب سوم را برای چه خریداری کردید؟ آرامیس گفت: من این اسب را خریداری نکردم، بلکه از آسمان اسب مزبور افتاد. پورتوس گفت: من تا کنون اطلاع نداشتم که از آسمان اسب هم به زمین میافتد، و آیا دست و پای اسب هنگام سقوط نشکست؟ دارتونیان با حیرت پورتوس را نگریست و مثل اینکه منتظر بود که پورتوس بتواند بدین نکته پی ببرد که اسبی که از آسمان میافتد دست و پای او میشکند، آرامیس گفت: منظورم از افتادن این اسب از آسمان این است که به طرزی غیر منتظره نصیب من شد و یک گماشته در حالی که عنان اسب را به دست گرفته بود آمد و گفت: این اسب را آقای من برای شما فرستاده است. دارتونیان گفت: و شاید اظهار داشته این اسب را بانوی من برای شما فرستاد. آرامیس قدری ارغوانی شد و گفت: در هر حال اسب را به استبل بردند و بستند و من بدون اینکه بدانم که آن را فرستاده دارای یک اسب دیگر شدم. آتوس با متانت و طمأنینه گفت: این گونه حوادث فقط برای شعرا پیش می آید و شعرا همانطور که پیوسته در آسمان خیال زندگی می کنند، اسب هم برای آنها از آسمان می افتد. دارتونیان گفت: آرامیس عزیز، اینک بگویید که شما سوار کدام یک از اسب ها می شوید؟ آیا اسبی را که خریداری کرده بودید مورد استفاده قرار می دهید یا بر اسبی که جهت شما آورده بودند سوار خواهید شد؟ آرامیس گفت: من سوار بر اسبی می شوم که برای من آوردند، زیرا باید از صاحب این اسب تشکر کرد و کوچکترین سپاسگزاری که ما از یک نفر که اسبی را به ما هدیه می دهد می کنیم این است که لااقل سوار بر آن اسب شویم. آتوس گفت: راست است، و هرگاه صاحب اولیه اسب آشنا باشد به طریق اولا بیشتر باید سوار بر اسب او شد تا اینکه زیادتر از وی سپاسگزاری کرد. دارتونیان گفت: آرامیس عزیز، اینک که شما سوار بر این اسب می شوید لابد اسبی که خریداری کرده اید برای شما بدون فایده خواهد شد. آرامیس گفت: همینطور است. دارتونیان گفت: آیا این اسب را خود شما خریده اید؟ و منظورم این است که آیا اسب را خود انتخاب کرده اید؟ آرامیس گفت: بلی، و من با دقت زیاد این اسب را قبل از خریدن معاینه کردم، زیرا خریداری یک اسب برای سوار دارای اهمیتی به سزا می باشد و در بسیاری از مواقع در میدان جنگ جان سوار وابسته به اسب اوست. دارتونیان گفت: آیا این اسب را به من می فروشید؟ آرامیس گفت: من در نظر داشتم که این اسب را به شما تقدیم کنم. دارتونیان گفت: من میل دارم که اسب شما را خریداری کنم، بگویید آن را به چه مبلغ خریده اید؟ 800 لیره، ولی بهای آن را نقد از شما نخواهم گرفت. برای چه؟ چون می دانم اکنون شما خیلی به پول احتیاج دارید و هر وقت که پول داشتید بهای اسب را به من بدهید. ولی من هم اکنون پول دارم و به شما خواهم پرداخت. آنگاه دارتونیان 40 سکه طلای درشت که هر کدام 1 سکه 2 پیستولی بود از جیب بیرون آورد و مقابل آرامیس نهاد و به آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، خوشبختانه شما را پولدار می‌بینم. بلی، من پولدار شده‌ام. امیدوارم ثروتمند هم شده باشید. دوست عزیز، من به اندازه قارون ثروت تحصیل کرده‌ام. و آنگاه جوان گاسکون بقیه پول طلای خیش را در جیب به صدا درآورد. آرامیس گفت: اسب من در استبل سربازخانه تفنگداران است و زین و برگ خود را به استبل مزبور بفرستید که اسب شما را زین کرده با اسب ما اینجا بیاورند. دارتونیان گفت: بسیار خوب، ولی آقایان چه نشسته اید؟ اکنون نزدیک ساعت 5 بعد از ظهر است، برخیزید و عجله کنید. یک ربع ساعت دیگر پورتوس سوار بر یک اسب زیبا از سر خیابان نمایان شد در قفای او موسکتون سوار بر اسبی از نژاد اورمی که به سهم خود قابل توجه بود می آمد و پورتوس روی آن اسب در حالی که ساز و برگ نوی خود را به کار برده بود از شادی در پوست نمی گنجید. لحظه دیگر آرامیس سوار بر اسبی از نژاد انگلیسی نمودار شد و بازن در عقبه او می آمد و یک اسب از نژاد آلمان را یدک می کشید. دارتونیان که از پنجره آنها را می دید فهمید که اسب آلمانی از او می باشد.